خبرمون انقدر بی ارزشه؟ یعنی
ما خودمونم منتقدیم، ولی حالا اگر اجازه بدید.
نه اصلا شما مسئولیتی در این حوزه ندارید، چون
نه نه در حوزه سهمیه و قیمت ما مسئولیتی نداریم، ولی بله. اگر اجازه بدید من توضیحاتمو تکمیل کنم، بکنم
بفرمه.
مفید باشه برای مردم و رسانه‌هایی که پیگیرن از دیروز. ببینید، ما احتمال میدیم که حالا طی مثلا ماهای آتی همین طرح در تهران هم اجرا بشه، و البته در برخی استان‌ها این میزان برداشت 30 لیتر از کارت شخصی است و اصفهان حالا 40 لیتر است، و خودمون به شخص معتقد هستیم که میزان برداشت از در هر بار سوختگیری نباید تغییر پیدا کنه. یعنی اون 60 لیتر عدد نرم خوبی هست، ولی اینکه فاصله زمانی داشته باشه، حالا این شاید زیاد آزاردهنده نباشه برای مردم، و پیش بینیمون این هست که با توجه به اینکه این اتفاق افتاده، شاهد افزایش مصرف بنزین آزاد در کشور باشیم، چه بسا که الان همین جوری هست، چون در واقع مجبور هستن که برای پر کردن باکشون از هم از کارت خودروی شخصی و هم از کارت جایگاه استفاده کنن. خصوصا در کلان شهرها احتمالاً صفا بیشتر خواهد شد، و دستگاه‌های کارتخانه ما که در جایگاه سوخت هست، با توجه به اینکه تعداد دفعاتی که کارت وارد میشه و سوختگیری انجام میشه بیشتر میشه، احتمالاً شاهد افزایش خرابی‌ها هم باشیم. ما در واقع یه درخواست در واقع داریم از مسئولین محترم دولت 13 که خواهشمون این هست که با مردم و جایگاه سوخت خیلی شفاف و صادقانه و به هنگام در واقع اینها رو اطلاع رسانی بکنن اگر تصمیمی در این در مورد طرح‌ها گرفته میشه. و فرمایش حضرت رسول صلوات الله علیه هست که نجات و فسد، یعنی ما اگر میخوایم کاری انجام بشه که مثلا بهبودی حاصل بشه، به نفع کشور مردم باشه، قطعا باید نظر بخش خصوصی که اصل اجرا رو اونها انجام میدن، رفتار مشتری رو میدونن، میزان رضایتمندی ها رو میدونن، با اونها در این موارد مشورت قطعی بشه، نظر قطعی خواسته بشه. اخیرا معاونت حقوقی محترم رئیس جمهور امسال یه بخشنامه هم دادن که روال ها وقتی عوض میشه از بخش خصوصی در واقع اینها رو بپرسن، و این خیلی مهمه که میزان رضایتمندی مردم هم در واقع تأثیر داشته باشه. ما معتقدیم که این طرح‌های مقطعی زیاد مؤثر نیست و اصلاحات ساختاری تو حوزه توزیع سوخت نیازه، و لزوماً راحت‌ترین راه حل بهترین راه حل نیست. البته یه توصیه‌ای هم به مردم عزیزمون دارم، حالا سوای توصیه‌ای که مسئولین دولتی دارن، از کارت شخصی خودشون برای سوختگیری استفاده کنن. این وقتی کارت شخصی خودشون هست، رهگیری، رسیدگی به شکایت خیلی تسهیل میشه، و اتفاقایی که میفته در جایگاه سوخت بالاخره با اون تراکنشی که از کارت بوده راحت میشه این رو رهگیری کرد. و اگر در مورد این تر یا ترهای دیگه که توزیع بنزین یا گازوئیل توی کشور اجرا میشه انتقاداتی دارن، ما آمادگیشو داریم، و اگه اجازه بدین شما تلفن‌ها رو اعلام بکنم که هر مشکلی دارن یا هر انتقادی به جای تر دارن به ما منعکس بکنن، و مطمئن باشن که ما به صورت رسمی به مسئولین انتقال میدیم. اعلام بکنم؟
بله بفرمایید.
شما تلفن‌های 09627 و 021 77 52 26 88. ما خواهشمون نیست که الان مردم از استان اصفهان هم میتونن با این شماره ها تماس بگیرن و نظراتشون رو اعلام بکنن. امیدواریم که در نهایت به نفع همه چیز به نفع مردم باشه.
متشکرم. یه حساب سرانگشتی من میخوام بکنم. اگر 100,000 نفر در روز بخوان 40 لیتر بنزین بزنن، 40 به بالا، و با که ماشین خودشون رو پر بکنن و اون 2 دقیقه رو فقط 2 دقیقه در نظر بگیریم، نه بیشتر، مثلا 2.5 دقیقه، نه 3 دقیقه، نه فقط همون 2 دقیقه رو بخوایم در نظر بگیریم، میشه 200,000 دقیقه. 200,000 دقیقه یعنی یه چیزی حدود 4 ماه و 20 روز تقریبا. یعنی ما عمر مردممون رو، حضرات مسئول آقایان، تصمیم سازان و تصمیم گیران حوزه نفت و بنزین، داریم توی در واقع صف پمپ بنزین و جایگاه پمپ بنزین از مردم تلف میکنیم. آقای رضا خواه ممنونم، متشکر، خداحافظ.
خداحافظ شما.
پای تو گیرم من، یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم، میترسم آخه بی هوا بارون بیاد، دست کیو باید بگیرم. هر شب تو رویا من تو رو میبینمت، میگی کنارم خوبه حالت، میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت. بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. ما میرسیم بازم به هم، دنیا اگه وارونشه پاییز منم، بارون تویی زیبایی پاییز به این بارونشه. باور نکن تنهایی و دل کندن و یادم نده، از قلب من دوری نکن، حالا که حال هر دوتاییمون بده. بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم.
صبح شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. 88 دقیقه است. 80,000 معتاد متجاهر در کشور داریم. آقای دکتر فرهاد اختار، مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد. سلام بر شما، صبح عالی بخیر باشه آقای اختار.
جناب خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه. انشالله اعیاد گذشته خوب گذشته باشه به تمام هموطنان خود و روز روزگار خوش شده.
خیلی متشکرم آقای اختار. این 80,000 از کجا به دست آمده؟
ببینید، در آوردی که از طرف ستاد ما موازن مخدر اعلام شده و یک کار تحقیقاتی که طرف اساتید انجام شده، در آورد بین 62,000 نفر تا 80,000 نفر انجام شده.
یعنی ما یه چیزی حدود 2.5 میلیون نفر معتاد در ایران داریم که حدود 80,000، از 62 تا 80,000 عددش متغیره، معتاد متجاهر داریم.
البته من اصلاح کنم، این عددی که شما فرمایید آخری شیوع شناسی که سال 94 بود که 95 ابلاغ شد، بعد از اون نشون داد آمار ما بیشتر از این عدد شده، یعنی که دوونی عددی بوده که مال آخری شیوع شناسی بوده، بعد از اون عدد بالاتر نشون میده.
خب آخرین آمار چقدر عدد رسمی داریم؟
فکر میکنم اینو باید رسما ستاتون اعلام نکرده، ستاتون مخدر اعلام کنه، اما برآورده ما عدد بالاتر از این عدد.
پس من اون عددی که اعلام کردم آخرین عددی که مربوط میشه به سال 94.
94 که سال 95 رسمن اعلام شده. بله یک کار تجربه‌ای
و از اونجا به بعد هم دیگه آپدیت نشدیم.
نه متاسفانه شروع شد تکش انجام نشد. این شد حداقل هر 3 سال انجام بشه تا وضعیت اعتیاد و الگوی مسائل در کشور مشخص.
پس اون 62 تا 80 هزار هم
نه اون جدیدن برآورد شده، 2 ساله برآورد شده. عددیه که ما هم توی اعدادی که بعدن اعلام میکنم به همین عدد، بالاتر از این عدد نمیرسیم. سخت ما هم به همین عدد 80 هزار نفر رسیم.
و برای این 80 هزار معتاد متجاهر چه کردیم؟
در کل کشور همکنون که اینجا هستیم ما 83 تا مرکز بزرگ داریم در کل کشور که من میتونم بگم هر استان چند تا ظرفیت داره فعالیت میکنن. 508 تا مرکز اقامت یا همون کمپ هایی که افراد متجاهل در استانی که ما مرکز ما داشتیم نداریم از این مراکز استفاده کردیم برای نگهداری بیماران متجاهل.
خب ولی بازم عددش الان 80 هزار
نفره. در کل فرقی نمی کنه. ببین تعداد بیمار ما این رهجوی ما این عدده. آیا این روش ما درست هست؟ یه بحثه. اینکه ما ظرفیت داریم برای نگهداری بله. اما چون این روشی که وجود داره روش درستی نیست برای درمان، بلکه فقط برای اقامت. طبعا خروجی این مراکز شاید کمتر از 10% و اینا بازگشت به سیکل اعتیاد دارن. باید بپذیریم که بیماری اعتیادی بیماری است که مکرر عود داره و برگشت به جامعه داره.
بعد مثلا اینایی که ما توی دروازه قار و میدون هرندی اونورا میبینیم اینا هم جزو همون معتادان متجاهر هستن؟
ببینیم ما چند دست آدم داریم که توی این مناطق هستن. من اینا دکتر باید تفکیه کنم. توی گزارش از نیرو محترم انتظامه این میاد مکرر افراد دستگیر میشن به مراکز غربالگری ما فرستاده میشن. در اون مراکز مشخص شده یک سری افراد هستن متکدی هستن، یک سری دختر فراری هستن، کودکان کار خیابان هستن و یک دسته از اونها افراد هستن که معتادین متجاهر هستن. این افراد که بیماری اعتیاد متجاهر هستن به مراکز ماده 16 ما یا همون تفسیر دوی ماده 16 زیر مجموعه کمپ های ما ارسال شدن. اما بقیه این افراد هم به علت اینکه شرایط این مناطق جوریه که مردم توی مناطق کمک میکنن به این افراد میتونن اونجا بخوابن یا شرط خاصی دارن توی این مناطق آمارشون بالاتره. اما در کل بله تعداد زیادی از اینا افراد هستن که معتاد متجاهر هستن.
و چرا کم نمیشن آقای اختر؟
ببین سیکل من گفتم که سیکل نباید در هیچ جای دنیا سیکل فقط افراد بگیرن یه جا نگه دارن بعد بدون درمان بدون تدبیر بدون تعاون سازی و صیانت بفرستنش تو خیابون دور تکراره. در از سیکلی که در دنیا پذیرفته شده مراکزی هستن که به روش های استاندارد درمان میشن و قبل از خروج از مراکز پروتکل هایی دارن برای مددکاری و مدیریت مورد طبق اون فرد رو پیگیری میکنن. خیلی از افراد خانواده حاضر نیستن به پذیرنشون بعد از اینکه از مرکز میان بازم میان چپ خیامون قرار میگیرن. لازمه اون پروسه بعد از خروج این افراد از این مراکز به کلی تعریف بشه و ما بخوام اونجا تامین اعتبار کنم و کار انجام بدیم.
خب یه سیکل اشتباهی رو شما به عنوان حالا متخصص این حوزه دارید معرفی میکنید اما سالهاست که داریم تکرارش میکنیم این اشتباه.
دقیقاً.
چرا؟
ببینید ما مقرر کردن گفتیم گزارش فرست کرد من فرستادیم که این سیکل اقامته شد یعنی تامین و امنیت جامعه افراد جمع آوری میکنن برای اینکه جامعه پاکش کنن. اما برای بهبود درسته درسته نیست چون مراکز بزرگ به تعداد کم باید وجود داشته باشه یعنی چند هزار نفره در خارج شهرها که در آنجا باید حتما یک درمانگاه شامل پزشک مددکار و سیستم درمانی پرستاری وجود داشته باشه بر اساس الگوی مصرف فرد نوع ماده مخدر و سنش بیان فرد درمان بذاره. اما روش فعلی روشیه که به اجبار به سازمان بهسیستی داده شده بهسیستی ساخت درمان نداره افراد نگهداری میکنه بعضا در بعضی از مراکز در بابا متادون بعض ما پریز مدا. اما متاسفانه چون سیکل خیلی ورودی داره اجازه درمان داده نمیشه داخلش یعنی این ورود و خروج با خود و دست و فضای انجام میشه متاسفانه سیکل درمان شکل نگرفته وقتی یک مدت اقامت بین 3 ماه تا 6 ماه توی این مراکز داره شکل میگیره.
و توی همین مراکز هم ما شاهد این هستیم که در واقع حالا دیگه ساده ترین چیزاش رو من میگم مثلا نشت متادون یکی از آفتهای بزرگیه که داره الان از همین مراکز اتفاق میفته.
ببینید دقیقاً چون ما خواهش ما دستگاه‌هایی که هم کار هستن ببینید که سازمان مثل از سال 84 هیچ پروسه درمانی چون رفت زیر مجموعه تعاون کار خواهش شده دیگه هیچ پروسه درمانی نداره و کار درمانی نداره اما این متاسفانه این ساخت سازمان اضافه شده ساخت یعنی به برنامه های درمان معتادی متجاوز اضافه شد که ساخت سازمان نمی گنجه مچنان ما نامه نگاری کردیم اون چیزی که در قانون پیش بینی شده بوده این که مراکز بزرگی باشه که وزارت بهداشت درش درمانگاه بزنه با حضور پزشک روانپزشک پرستار بهیار در کنارش سازمانات مراکز قرار بده داخل خود مرکز یا جنبه مرکز به نام مراکز سیانت و سامانسازی که متفاوت شکل نگرفته بله البته من میگم که توی مراکزی که تحت پوشش سازمان هستن که تعداد این مراکز 54 هستن متادون استفاده نمیشه ما در سازمان هستن چون نمیتونه پزشک
نه ماده 16 یا رو من
همین ماده 16 میگم دیگه
تعداد ماده 16 بله میگم ماده 16 این اتفاق براشون نمیفته چون اونجا تجویز نمیشه اگر تجویز میشد باید انتظار میداشتیم
خب نه تعداد از مراکز هم هست که بقیه سازمان ها هستن مثل سازمان زندان ها سپاه بسیج و جای مختلف اون روش خاصه اما در سازمان رسوم متدون وجود نداره متوجه هستیم چون اصلا ما نمیتونیم که مجوز اینو داشته باشیم متدون بدیم اینه که یه مقدار فرق کنه با سایر مراکز ما در 15 ما
بله خیلی ممنونم آقای دکتر اختر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید یه مدتی هم بود که حالا پلیس میومد اطراف این مراکز کمپ ترک اعتیاد و حالا بعدش هم گرمخانه ها کمین میکرد و معتادان رو بازداشت میکرد الان هم این اتفاق میفته یا نه؟
نه خوشبختانه بعد از پیگیری ما کرده ببین کاهش آسیب و کاهش تقاضا در قانون اومده یعنی ما مراکز مثل شلتر دی آی سی جزء پروسه درمان و محسوب بشه یه مقطعی شروع کردن اتفاق افتادن که یه تا جمع آوری شد اما وقتی که وارد ماده 16 بدتر میشدن که بهتر نمیشدن اینو که با هماهنگ کلاسون این اتفاق دیگه نیفتاده و خوشبختانه افرادی هستن که مراجعه میکنن که حتما متجاهر هستن یعنی رضا در جایی نفوذ میکنه و طرح اجرا میکنه که هیچ مرکز درمانی کارشناسی وجود نداره
پس این هماهنگی اتفاق افتاده اما اون بله اعتمادی بله. که وجود داشت نسبت به شلترهای شما واقعیتش اینه که از بین رفت
بله بله متاسفانه این که ما بخوام اعتمادی چون سال یا سال طول میکشه اما برای از بین بردنش ممکنه با یه عملیاتی تر یک فعالیت یک شب از بین دوباره ما با پروسه یک دهه رو شروع کنیم اعتماد افراد جلب کنیم داخل مراکز ما بیان درمان بگیرن و این اتفاق رو طبعا اتفاقات این چنین میتونه رو اعتماد کلی تأثیر بده بله
و الان راه حل کوتاه مدت شما برای معتادان متجاهری که عددش حدود 80,000 نفره چیه؟
ببینید در صورتی که امسال دو مرکز ریاست معتاد سازمان شروع کردیم ما تعداد 25 مرکز سازمان در کل کشور شکل گرفته که این مرکز مال افراد هستن که بعد از خروج از مرکز میان تو سکه جامعه قرار میگیرن متاسفانه در شرایط
که به هر استان هم یه دونه نرسیده
بله بله چون حالا ممکن اون استان مرکز ما دشون رو نداشته باشه ما استانهایی داریم که میتونیم نام بیاریم که تعداد بیمار متجاوز اینقدر کم هستن که به استان همجوار ارسال شدن و در اونجا نگه داشتن چون به صرفه نیست که ما برای مثلا 30 نفر یا 40 نفر بخوام یه ماده 16 ایجاد در این استان بکنیم تعداد از استان ما این شرایط داره اما هر استانی که اعلام آمادگی کنه ما میتونیم در اون استان مرکز تمرکزی رو اندازه کنیم مراکز به این صورتن فرد بعد از تاخیر از ماده 16 به این مرکز فرستاده میشه به کمک مدد کار ما در این مراکز اگر خانواده فرد داشته باشه شناسایی میشه و کمک میشه برای بازگشتش دست که خانواده نداشته باشه در همون جا شبا اسکان پیدا میکنه روزا مهارت آموزی داره درمان داره کلاس روانشناختی داره و پروسه هویت چون ما اکثر این افراد کارت ملی ندارن باید حتما هویت پیدا کنن بعد برای درمانش کار انجام بشه تمام این پروسه داخل مراکز تمام‌سازه امسال با اعتبارات کمی که ما داشتیم اینا به صورت 25 رو مرکز در استانهایی که بله خواهش میکنم
متشکرم آقای اختر سپاسگزارم دکتر فرهاد اختر مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد با شما خداحافظی میکنم
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو گوش بده به صبح و گفتگو شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8 و نیم صبح از شبکه رادیویی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
از آخرین خبرهای 39مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم خواهیم شنید. خانم مائده ادیبزاده رئیس هیئت داوران بخش بانوان جشنواره 39 قرآن کریم روی خط تلفن با ما هستند. خانم ادیبزاده سلام، صبح حالی بخیر باشه.
سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بزرگواران و با عرض تبریک به مناسبت ایام پربرکت بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله عرض کنم خدمتون که سازمان اوقاف و امور خیریه جمهوری اسلامی ایران برگزاری 39مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم رو در همین ایام در نظر گرفته که این مسابقات در دو مرحله مقدماتی و نهایی است که مرحله مقدماتیش در تاریخ 23 الی 27 دیماه در مشهد مقدس برگزار شده. مرحله مقدماتیش 146 متسابق از 80 کشور، البته مجموع خانم ها و آقایان،
بله،
به صورت غیر حضوری و داوریشون هم از طریق ضبط فایل های تصویری به صورت زنده در مشهد داوری شده. آمار متسابقین در مرحله قبل یعنی دوره 38 الان ما 39 هستیم، دوره 38 تعدادشون 68 کشور بوده و این ارتقای 68 کشور به 80 کشور واقعا نشون دهنده اینه که حفظ اتحاد و برادری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مسلمان با شعار یک کتابی امت این نشون میده اینو و اتحاد رو نشون میده. در دوره مقدماتی بانوان در رشته حفظ کل 22 نفر در رشته ترتیل 13 نفر رقابت داشتن که بهترین هاشون به مرحله نهایی را پیدا کردن. مرحله نهاییش هم از تاریخ 29 بهمن یعنی دیروز تا 3 اسفند انشاءالله برگزار میشه که دیروز مراسم افتتاحیش در 29 بهمن در سالن اجلاس سران برنامه‌های متنوع برگزار شد و در پایان هم با سخنرانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای قالیباف به پایان رسید. برنامه مسابقات هم از امروز از ساعت 9 تا 12 یعنی شیفت صبح برای بانوان بعد از ظهر برای آقایون هست. از 9 صبح تا 12 برای بانوان شروع میشه و تا 2 اسفند ماه انشالله مسابقات به پایان میرسه.
به همون شیوه برخط و غیر حضوری یا نه؟
نه نه حضوریه. این
بار دیگه
تفاوتش حضوری. بله تفاوت نه. این دفعه با مرحله مقدماتیش حضوری و اون یکی غیر حضوری بود. بله روز 3 بهمن ماه هم انشالله برنامه اختتامیه.
3 اسفند ماه.
بله ببخشید 3 اسفند برنامه اختتامیت که با حضور رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای رئیسی و با سخنان ایشون کلن دیگه برنامه مسابقات برچیده میشه و انشالله به پایان میرسه.
خیلی
در این مرحله خواهشان ببخشید در این مرحله علاوه بر داوران ایرانی در بخش خواهران از 3 داور غیر ایرانی از کشورهای عراق، کویت، بحرین دعوت شده که در کنار خواهران داور ایرانی هم رابطه میکنن با ارزیابی میکنن خانما رو و در رابطه با جوایزم اگر اشکال نداره خدمتتون عرض کنم. بله در رشته حفظ کل و قرائت تحقیق نفر اول 1.5 میلیارد ریال، نفر دوم 1.2 میلیارد ریال و نفر سوم 900 میلیون ریال جوایزشون هست و در رشته ترتیل هم نفر اول 900، نفر دوم 700 و نفر سوم 600 میلیون ریال هستش و این اولین باریه که بعد از رویداد کرونا اولین باریه که مسابقات به صورت حضوری انجام میشه.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم مائده ادیب‌زاده رئیس هیئت داوران بخش خواهران 39مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
متشکرم. خداحافظ.
و سپاسگزارم و ممنونم از همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. صبح شما بخیر باشه. روز خوبی در انتظارتون باشه ان شاء الله. خداحافظ.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با ما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری بخصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
خلاص پشت خط باشید، میریم به کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم. اینا
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه به شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً